سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع وادی شفاعت، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. انشالله که طاعات و عبادات همه شما عزیزان و خوبان مقبول درگاه حق واقع شده باشه. عزیزان گفتن از جاهای غیر از مسکو هم ما مخاطبینمون تشریف دارن، از جاهای مختلفی از اروپا و آمریکا، و خدمت اونها هم خدمت همه عزیزان عرض سلام داریم. انشاءالله که عبادات همه قبول شده باشه. خب شب هفتم ماه مبارک رمضان هستیم و 6 روز از ماه مبارک گذشت، 1/5 ماه تمام شد به همین سادگی و به همین سرعت، و عمر ما هم همینجوری میگذره و تمام میشه. انشاءالله که محصول این گذشته ایام و گذره ایام نورانیت و قرب به حق تعالی باشه برای همه. بحث شفاعت ابعاد مختلفی داره که بناس انشالله در برخی از این ابعاد گفتگوهایی داشته باشیم، اگر بشه در مورد ابعاد بیشتری صحبت بکنیم که خب طبعا بهتره. یکی از مباحث که بحث بسیار مهمی هم هست و هجوم اعتقادی از این کانال خیلی به ما میشه اینه که آیات فراوانی در قرآن بحث شفاعت رو نفی میکنه و علیه شفاعت در واقع داره صحبت میکنه. خصوصا ما از جانب غیر شیعیان خیلی مورد حمله قرار میگیریم نسبت به این آیات که شما چطور میگید که شفاعت اهل بیت مثلا نصیب ما میشه، در حالی که قرآن با این صراحت داره میگه که شفاعتی در کار نیست و میگه اصلا حرف شفاعت حرف مشرکینه. عمده اینی که وهابی ها نسبت شرک به شیعیان میدن از همین زاویه است که اصلا بحث شفاعت رو در قرآن حرف مشرکین میدونه و این یک حرف و یک منطق مشرکانه است. امام جماعت مسجد پیامبر در مدینه، مسجد النبی، گفته بود که افتخار میکنم 50 سال مثلا یا 40 سال بنده اینجا، اون گفته بود 40-50 ساله که اینجا امام جماعتم، افتخار میکنم که یک بار نگفتم یا رسول الله، افتخارم. خب بنده موندم که پس نمازها رو چکار میکنم که آخرش به سلام علیم السلام علیک یا رسول الله السلام علیک ایوه النبی که خطاب به پیغمبره، اونم تو نمازه. و میدونید خیلی جالبه که شما تو نماز اگر خطاب به غیر خدا چیزی بگید نماز باطله، ولی همین نماز به ما گفتن که آخر که بخش سلامشه تقریبا هم متفقون علیه، یعنی همه مسلمین بر این اتفاق دارن که بحث سلام اصلش که جز واضحاته که نماز با سلام تموم میشه که اصلا درش هیچ بحثی نیست، و سلام نسبت به پیغمبر اکرم، درسته که حالا برادران اهل سنت این سلام رو نمیگن معمولا، ولی اصلش در کتب اینها هست، در فقهشون هم هست که سلام به پیامبر جایزه، حالا برخی واجب برخی جایز، ما که واجب میدونیم، البته ما مخیریم بین این که بالاخره یا اون سلام رو بدیم یا سلام آخر رو، یا بالاخره اون دستبندی که فقهای ما گفتن. به هر حال عجیبه که یکی از اجزاء نماز سلام دادن به پیغمبر اکرمه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، تو نمازه و تو گفتگوی با خدای متعال، و ما داریم رسما خطاب میکنیم به پیغمبر و سلام میدیم به پیغمبر. خیلی چیز عجیبی است. و این عزیزانی که خیلی دیگه شورش و گاهی در توحید در میارن که ما اصلا با غیر خدا کار نداریم، فقط خدا، و اصلا اینا بوته و ما با بوتها مخالفیم و اصلا با غیر خدا کار نداریم و اینا اصلا خدا رو نمیدونن چی چیه. یه منطقی داریم، قرآن حکایت میکنه به اسم منطق ابلیس. منطق ابلیس اینه که به غیر از خدا من به کسی سجده نمیکنم، حتی اگه خود خدا بگه. ببینید این دیگه اوج توحیده، یعنی دیگه انقدر شور توحیدو در آورده که خود خدا هم دیگه انقدر به توحید راضی نیست. خدا میگه حالا دیگه نمیخواد من اونجور بپرستم. میگه نه خدای شما حواست نیست، فقط خودت. میگه حالا به خاطر من به این آدمم سجده کن. میگه نه خدایا، ببینید که حواست جمع نیست، فقط به خودت. اصلا برای چی از من درخواست میکنی که من به امر تو سجده کنم برای آدم؟ من فقط برای خودت سجده میکنم. این سرچشمه استکباره. خیلی بحث جالبی است. قرآن کریم اصلا سرچشمه تکبر در برابر خدای متعال رو اینجا معرفی میکنه، چون در برابر خدا که بروزی نداره استکبار و تکبر ما، در برابر وسائط فیض، واسطه های فیض که استکبار و تکبر معنا پیدا میکنه. و در واقع این کاری که گفته شد به ابلیس، این سجده، چیزی از جنس توسل، چیزی از جنس شفاعت. یعنی تو باید با آدم شفع بشی، که حالا در مورد نظام شفع انشالله جلسات بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد، که ساختار عالم ساختار زوجیته و همه باید با هم دیگه زوج بشن، ترکیب نه زوج بشن، و ولایت هم در همین فضا تعریف میشه و معنا پیدا میکنه. خب این ولایت حضرت آدمه، شیطان به این ولایت تن نمیده و کل دستگاه طاغوت همینجا معنا پیدا میکنه. سر نسپردن به ولی خدا و واسطه فیض و تسلیم او نبودن و او رو به رسمیت نشناختن و این حق و برای او قائل نبودن که او باید بگیرد و ارتقا بدهد ما را و ما را به خدا برساند و تقرب ایجاد بکند، اینا همش در فرهنگ قرآن میشه تکبر، میشه شیطنت، میشه طغیان. ابا و استکبر و کان من الکافرین. ما من اکن تسجد لما خلقت به یدی اذ امرتک. برای چی سجده نکردی؟ استکبرت ام کنت من العالین. استکبار کردی، از عالین بودی. رسما نهیب میزن خدا متعال، فخرج انک من الساغرین. فحبتو منها، و تعابیر عجیب غریب که تعابیر تندی هم است که اینا رو بیرون میکنه از حریم قدس و حریم قرب خودش. خب شفاعت تو این فضا پس باید معنا پیدا بکنه و اصلا ما در مسیر تقرب به خدای متعال راهی غیر از مسیر شفاعت نداریم. سازمانی که خدای متعال در این خلقت ایجاد کرده که در این صراط مستقیم که فاصله بین عبد و اوست، صراط مستقیم صراطی است که انسان رو از قوای ملکوتی میگیره، ارتقا میده و این قوا رو به فعلیت میرسونه. به قول فلاسفه این هیولا رو که قوه است میگیره، تکمیل میکنه، بروز میده، جلوه میده. اسماء و صفاتی که خدای متعال در نفس انسانی به صورت گنج، به صورت پنهانی، به صورت قوه در اختیار انسان قرار داده، خلیفت الله بودن که در انسان یک استعداده، یک ظرفیت، یک قوه است، با صراط مستقیم که صراط بندگی حق تعالی است به فعلیت میرسه. این به فعلیت رسیدن در فرهنگ قرآن بهش گفته میشه فلاح و فوز. این مسیر رو بهش میگن مسیر صراط مستقیم. صراط مستقیم در قبضه قدرت ولی حقه، در قبضه قدرت پیغمبر اکرمه که علی صراط مستقیمه پیغمبر اکرم، و تهدی الی صراط مستقیم، هم بر صراط مستقیمه، هم هدایت به صراط مستقیم میکنه، بلکه اصلا خود او صراط مستقیمه. یا علی انک انت الصراط المستقیم، تو خودت، تو صراط مستقیمه. نفس اوست، همه این مسیر جلوه وجود اوست که ما داریم طی میکنیم این مسیر رو و به فعلیت میرسیم تا ما هم عبد بشیم، تا ما هم خلیفت الله بشیم. خب حالا آیاتی که در قرآن داره نفی شفاعت میکنه چی داره میگه؟ نفی چی میکنه؟ این بحث بسیار مهمی است. از این زاویه هم بنده اونقدری که بررسی کردم در آثار مختلف، با اینکه اینها این مطلب از اساتید و بزرگان گرفته شده، ولی از خود اون اساتیدی که این مطلب ازشون گرفته شده تو این بخش ندیدم که این مطلب رو بهش اشاره کرده باشن و به نظرم حیف اومد، چون از این دریچه و از این زاویه خیلی قشنگ میشه این بحث رو پیش برد، هم طریق عقلیه و هم طریق نقلیه، و این مسیر عقلی و نقلی قشنگ آیات قرآن رو هم برای ما روشن میکنه. آیاتی که داره شفاعت رو نفی میکنه معناش چیه؟ چی رو داره نفی میکنه؟ اولا این آیات خطابش به کیه؟ خطابش به مشرکین و کفار. یه نکته طلایی اینه، در آیات قرآن همیشه مخاطب اولیه آیات رو مد نظر داشته باشیم برای برداشت اولیه از آیات. قرآن بالاخره لایه ها و بطونی داره، مرتبه بندی داره. همه ی آیات قرآن خطاب به همه است، بیان و لناس، کل قرآن برای همه مونه. اونجایی هم که خطاب اختصاصی به پیغمبر داره، اونجایی هم که خطاب با شیطان میکنه، اونجایی که خطاب به نمیدونم قوم نوح و قوم لوط و اینا میکنه، به من و شما تک تک ما این خطاب ها جاریه و همه این آیات در مورد ما جاریه. یه نکته. ولی برخی آیات، یعنی همه آیات، یه خطاب اولیه داره. یه جا خطاب اولیه به پیغمبر اکرم، یه جا خطاب اولیه به فرعون، یه جا خطاب اولیه به موسی. تو خطاب های اولیه برای برداشت اولیه، خب چون این آیات شفاعت ما فعلا تو برداشت اولیهش داریم صحبت میکنیم، برای برداشت های عمیق‌تری سایر آیات رو باید ببینیم، همینی که باید متشابهات عرضه بشه به محکمات که میشه تدبر، یه لایه عمیق‌تر میشیم که بحث بعدی میشه. یه نمونه، یه کارگاه عملی هم هست دیگه این بحث ما در مورد روش مراجعه به قرآن و تدبر در قرآن، که پارسال یه بحثی رو ما داشتیم همین ماه مبارک که کارگاه نظام حل مسئله در قرآن، 10 جلسه اونجا مباحثی مطرح شد. بعضی دوستان طلب پیام دادن که بحث‌های تفسیری اینا که همه جا هست، همین بحث‌های روشی رو ادامه بدید. خیلی خوب، اینم یه بحث روشی. ببینید ما الان می‌خوایم با مسئله شفاعت روبرو بشیم به عنوان یک مسئله، و می‌خوام اینو قرآن نظرش چیه و چی میگه، چیکار می‌کنیم، چطور عرضه می‌کنیم مسئله رو به قرآن و چه شکلی استخراج می‌کنیم از قرآن. یه لایه اولیه اینه که ما می‌خوایم ببینیم قرآن تو منطقه اولیه‌اش چی میگه و برداشت اولیه بکنیم از آیات. برای برداشت اولیه باید چیکار بکنی؟ باید مخاطب اولیه رو بفهمی و بریم تو فضای فکری و فرهنگی مخاطب اولیه. این خیلی نکته مهمی است. این اگه بهش توجه داشته باشیم اصلا یه رویکرد دیگه نسبت به قرآن پیدا میکنه. خب من یکم میخوام اون فضای ذهنی رو ترسیم بکنم، با هم ترسیم بکنیم، بریم تو فضاش که قرآن داره با کی خطاب میکنه. مشرکین کیان؟ مسئله مشرکین و فکر و فرهنگشون چیه؟ خب یه بحثی شد دوباره. پس خدا داره به مشرکین میگه شفاعتی نیست، که حالا آیاتشو میخونیم انشالله، زیرا به شفاعتو داره میزنه. یه روزی میاد که کلن شفاعت تمام میشه، خبری از شفاعت نیست. و ذکر بهی ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. یه آیشه که آیه 70 سوره انعام. به اینا بگو، به اینا بگو خبری از شفاعت نیستا، بگو که راه بیفتن، به امید شفاعت نشینن. خب به اینا بگو خبری از شفاعت نیست، به من و شما نمیگه ها، به من و شمایی که داخل در دایره مسلمین و باورمندان به پیغمبر اکرم هستیم، به ماها خطاب نکرده، به کسایی که باور ندارن خطاب کرد. فضای فکری و فرهنگی مشرکین چیه؟ خیلی این بحث بحث قشنگیست. زبده مطلبم از مرحوم علامه طباطبایی. فضای فکری مشرکین اتکاء به اعتباریات، این فضای اون نظام حاکم بر زندگی مشرکین اینه. دنیا، این داری که ما درش هستیم، این دار دنیا، دار دنیا دار اعتباریات. اعتباریات یعنی چی؟ یعنی قرار داد، وضع، جعل. فقط هم اینجا ما اینو داریم. عوالم بعد عوالم حقیقیه، اعتباری دیگه درش نیست. ما اینجا اعتباریاتی که داریم چی هست؟ ببینید الان همه چیز اعتباریه، عمدتاً روابط ما بر مبنای اعتباریات. مثلا یه خانم و یه آقا قرار میذارن، قرار زوجیت، عقد نکاح، قرار میشه که این آقا شوهر این خانم باشه، این خانم همسر این آقا باشه. بر اساس این قرارداد وظایفی پیدا میکنن دو طرف در قبال هم. اگر طلاق گرفتن اون قرارداد قبلی رو فسخ میکنن، باز یه دوره میگذره که اون ایام عده و اینا، این خانم با یه آقای دیگری ازدواج میکنه، اون آقا با یه خانم دیگری ازدواج میکنه، هیچ نسبتی هم اینا با هم دیگه ندارن، حرف زدنشون هم دیگه با هم دیگه جایز نیست، نگاه دیگه جایز نیست و سایر مسائل. تا دو روز پیش، تا دو هفته پیش، تا دو سال پیش همه اینا جایز، بلکه این از اون بچه داشت، الان لمس دست او هم اگه بکنه در نگاه شرعی که منطق و قانون دینه حرمت داره. حالا این بحث شریعت رو نمیخوام خیلی وارد بشم، همین نظام اعتباری قوانین خودم میایم یه جا رو میگیم آقا اینجا مثلا میدونه، میدون رو برمیداریم میکنیم چار راه، چار راه و بلوار اصلا میاد تبدیل میشه به بزرگ راه. اون وقتی که اینجا چار راه بود و چراغ قرمز داشت، شما با میومدی مثلا هر دو دقیقه اینجا چراغ قرمز میشد، بعد دو دقیقه هم سبز میکردی، بعد باز مثلا سبز میشد میرفتی. الان شده بزرگ راه، تا دو هفته پیش که اینجا چار راه بود اگه توقف نمیکردی و وای نمیستدی جریمت میکردن، الان که بزرگ راه شده اگه توقف کنی جریمت میکنن، اینجا شده اتوبان، زیر سرعت مثلا 40 تا هم اگه بری باز جریمت میکنن، باید با سرعت بین مثلا این سرعت تا اون سرعت بری. خود همین هم باز قرار داده دیگه، 120 تا بیشتر بری جریمه، این مقدار کمتر بری جریمه. تو رانندگی از این لاین به اون لاین مثلا اگر راهنما نزنی، سبقت غیر مجاز بگیری، نه همش اعتباریات قرار ماست، قراردادهایی که بین خودمون وضع میکنیم، چون امور زندگی ما این شکلیست و نتیجه هم که تو دنیا دنبالشیم با همین برامون حاصل میشه. یعنی ما همین قانونو که جعل میکنیم میبینیم که تصادف کاهش پیدا میکنه، امنیت بالا میره، آرامش در رانندگیمون بیشتر میشه، رسیدن ما در این حمل و نقل ها راحت تره، اگه این قوانین رعایت نشه ترافیک میشه، تصادف میشه، شلوغ میشه. اینا رعایت میکنیم برای اینکه مسائل خودمون حل بشه. خب آدمایی که تو فضای زندگی مادی هستن و تکیهشون به اعتباریاته، اولا ملاک هایی که برای فضایل قائلن همین اعتباریات میشه. خب بالاخره شرایط زندگی دنیای ما ایجاب میکنه یه نفر رئیس باشه، یه نفر مرؤوس باشه. شما میشید رئیس بنده، بنده باید تابع شما باشه، دستور میدی، ابلاغ میکنی، من باید عمل کنم، اجرا کنم. خب این الان اعتبار محضه، این هیچ حکایتی از حقیقت نداره، حقیقتا معلوم نیست شما بالاترید یا بنده، اعتبارا شما بالاترید. اونی که همه فضای زندگی رو در چارچوب عالم ماده خلاصه میبینه، به این اعتباریات دل میبنده و باور میکنه، ریاست خودش رو مایه فضیلت میدونه، میگه فلانی مرؤوس منه، فلانی زیر دست منه، فلانی کارگر منه، فلانی خادم منه. این تکیه به نظام اعتباری است. این منش کفاره، این منطق کفاره. در حالی که اگه با نگاه حقیقی نگاه بکنیم اصلا معلوم نیست. یه وقتی خیلی سال پیش ما یه دانشگاهی در تهران میرفتیم برای سخنرانی، بعد خب دانشجو بودن و خیلی نمیخوام در مورد اون دانشجو نظری بدم و چیزی بگم، حالا فضایی بود خیلی مثلا فضای مساعد و مناسبی نبود. بعد یه وقت اومدیم توی آبدارخونه نشستیم که اون آبدارچی بزرگوار یه چایی بیاره، یکی از این دانشجوها که پسر خوبی بود نسبتاً، اینم که ما نشسته بود، بعد اون آبدارچی چای رو که گذاشت یه سوال معرفتی سنگینی از ما پرسید، یه سوال عرفانی خاص که معلوم بود که خودش تو اون وادیه. من این سوالو که شنیدم چشم چهار تا شد، برگشتم طور خاصی به نگاه کردم. اون دانشجو خوب که اسمش تو ذهنم مونده، با اینکه بنده حافظه قوی ندارم و معمولا اسمو تو ذهنم نمونه، اسم اون دانشجو تو ذهنم مونده بعد از حدود تقریبا مثلا شاید 13 14 سال. او برگشت به من گفتش که حاج آقا همه فکر میکنن این آبدارچی اینجاست، در حالی که همه آبدارچی اینه. خیلی نکته قشنگی بود، گفت اینا فکر میکنن این آبدارچیشونه، در حالی که این انقدر جهت معرفتی بالاتر از همه دانشجوهای اینجاست، همه دانشجوها اینجا آبدارچیش میشه. این همون منطقه، منطقیه که به نظام اعتباری نظر نداره، به حقیقت نگاه میکنه. علم و فضیلت و فضیلت‌های انسانی این آدم انقدر بالاست که تو این چارچوب اعتباریات اصلا قیاسش نمی‌کنیم، به اون مسائل حقیقی نگاه میکنیم که عوالم بعد هم همینه. پس ما اینجا تو این دنیا همه چیز رو بر اساس اعتباریات، مالک شدنمون اعتباریه، رئیس شدنمون اعتباریه، زوجیتمون اعتباریه، یه کسی توی دانشگاه قبول میشه، یه کسی قبول نمیشه، به یه کسی مدرکی میدن نمیدن، اینا همش اعتباریات. نه اینکه اعتباریات رو نباید داشته باشیم، اگه نباشه که زندگی دنیا اصلا پیش نمیره. آدم کافر مشرک بیش از این اعتباریات چیزی رو قبول نداره، باور نداره، تکیه بهش نداره. او اصلا بر مبنای حقیقیات زندگی نمیکنه، بر مبنای اعتباریات زندگی میکنه، بر مبنای اعتباریات ازدواج میکنه، بر مبنای اعتباریات شغل انتخاب میکنه، بر مبنای اعتباریات ارزش گذاری و فضیلت دهی میکنه. این میشه منطق اعتباری که نگاه قرآن اینه که کسایی که اینن و بیش از این چیزی رو قبول ندارن، من به اینا میگم کافر و مشرک. خب برمیگردیم به اصل مسئله. تو بحث شفاعت مخاطب کیا بودن؟ اینا بودن که بیش از این اعتباریات درک نمیکن. خب یکی از اعتباریات که تو دنیا کار ما رو راه میندازه چیه؟ اولا که این دنیا پس اسباب، همه چی اسباب اعتباری. حالا یکی از این اسباب اعتباری پارتیه. پارتی یعنی چی؟ پارتی یعنی این که آقا شما مثلا باید بری درس بخونی، امتحان بدی، کنکور مثلا بدی، رتبه بیاری بر فرض، و مثلا اگر اون دانشگاه سهمیه داشته باشه، ظرفیت داشته باشه، شرایط شما بخوره، همه ویژگی ها و اینا، بعد شما رو به عنوان دانشجو میپذیرن، بعد تازه باید بقیه قوانین رعایت کنی، اگه خوابگاهی هستی، اگه غیر خوابگاهی هستی، امتحاناتی که هست، دروسی که هست، واحدایی که باید پاس بکنی، استادی که باید انتخاب بکنی، همه اینها رو باید لحاظ بکنی تا ما مدرک مثلا دکترای در فلان رشته در دانشگاه شریف رو به شما بدیم یا فلان دانشگاه دیگر. یه نظام اعتباری و یه سیکلی داره، اینها قدم به قدم باید طی بشه تا به اون نتیجه برسه. خب تو زندگی اعتباری ما یه کسی مثلا فلان قدرته، فلان ثروت رو داره، فلان ریاست رو داره، مثلا بنده رئیس دانشگاه هستم، از کوپن رئیس دانشگاه بودنم استفاده میکنم، میام بچه خودم رو بدون مراعات شرایط دانشجوی دانشگاه میکنم، بعد تازه دکتراش هم میگیرم، سر کلاس هم نمیره. الحمدلله تو ایران در فضای مسئولین و اینها تعدادی داریم، انگوش شمار البته، مثلا شاید دو سه نفر داشته باشه. تازگی هم مثلا اعلام کردن که انتخابات اخیری هم که داشتیم مثلا مسئله این شکلی توش بوده و افراد این شکلی بودن و اینا. خب این میشه همون استفاده از پارتی، این همون نگاه شفاعت در اعتباریات که بنده چون پول دارم لازم نیست اصلا صف وایسم. ما یکی از مسئول بزرگوارمون مبتلا به کرونا شد، روزی سه وعده برای ایشون از بیمارستان تجهیزات میفرستادن منزل، بقیه با میرفتن صف وای میستادن و چه میدونم تخت و فلان و اینها. خب ایشون بالاخره مسئوله دیگه، اینا ژنشون اصلا با ماها فرق میکنه، به اینا میگن ژن خوب. ما گداگولی ها و بدبخت ها و عقب افتاده ها و روستایی ها و ما صف و ماسک و دستکش و اینا مال ماهاست. اونا خب بالاخره اینا زحمت کشیدن، میفهمی میدونی اینا خیلی بالاخره خیلی ممتازن، فهم کن. این میشه شفاعت در نظام اعتباری. به یکی از این مسئولین گفته بودن که شما ماشین چیه؟ گفته فلان ماشین. بعد گفته بودن که خب خودت از کارخونه خودت که مال همین کارخونه های خودمون حمایت نکنی، ماشین از اینا نگرفتی. بعد گفته بود که شما توقع دارید من مثل شما ماشین سوار شم؟ من رئیس فلان چیه؟ بعد آخر گفت جمع کنید بابا. یه اینجوری هم گفت، مصاحبه تلویزیونی هم بود، پخش هم شد. خب بالاخره اینا فرق میکنه، جایگاه ممتازی دارن. اینا منطقشون اینه. بله ریش و تسبیح اینا هم داشته باشن، اینا در نگاه قرآن هم مشرکین و کفار و اینا هستن، چون بر تکیه‌گاهشون اعتباریاته و به حقایق کاری نداره. خدا خیلی به این شاخصهای ظاهری و ریش و پشم و عمامه و به اینا کار نداره، به اون منطق و فکر و اون اسلوبی که انسان بر اساسش داره حرکت میکنه به اون کار داره و به اون نمره میده. خب خطاب به کیه؟ به مشرکین. مشرکین کیان؟ کسایی که بر اساس اعتباریات زندگی میکنن. در اعتباریات یه راه میانبری که همیشه هست و حرف اولو میزنه شفاعته، به پشتوانه پولت، به پشتوانه شهرتت، به پشتوانه حسب و نسبت، به پشتوانه قدرتی که داری و زد و بندایی که میتونی بکنی، میتونی همه قوانین و مسیرهای اعتباری ظاهری و نرمال و روتین رو دور بزنی. به اینها میفرماید در قیامت خبری از شفاعت نیست. کدوم شفاعت؟ اصلا او از شفاعت چی میفهمه؟ نه شفاعت امام حسین و اهل بیت و امیرالمومنین حضرت زهرا، و اصلا تو این باغ نیست بدبخت که بخوایم زیرا به اینا رو بزنیم براش. او تو فضای شفاعت اعتباریه، فکر میکنه وقت بعدی هم که مرد، تو آیت قرآن قشنگ به این اشاره شده که طرف میگه ببین قیامت که نیست، تو سوره مبارکه کهفه، گفت من که فکر نمیکنم بعد از مرگ خبری باشه، اگه باشه هم بالاخره ما اینجا خوب بودیم اونورم وضعمون خوبه دیگه، اینجا که پول داشتیم و شرایطمون اوکی بوده اونورم شرایطمون خوبه. دقت میکنی؟ دیگه من میخوام عرضم تمام بکنم به 10 دقیقه سوالمونم برسیم. اینا به این پشوانه به شفاعت دل بستند، خدای متعال این شفاعت رو داره زیرا بهشون میزنه. هیچ هم من و شما این شفاعت اصلا قبول نداریم، تو فرهنگ قرآن هم این شفاعت قبول نیست، شفاعت دیگری داریم تو نظام حقیقی عالم، که اینو سریع اشاره بکنم که ابتدای بحث بعدیمون میشه. اون شفاعت رو نه تنها قرآن باش مخالفت نکرده، بلکه کاملا تاییدش کرده، که انشالله آیات دیگری در قرآنی که به اون میرسه. شفاعت تو نظام حقیقی عالمه، نظام اسباب حقیقی عالم. یه نمونه، یک مثال ببینید، این مثال خیلی باش کار داریم، واسه اینکه تشنه بحثای بعدی بشید این مثال رو دارم میگم که این بحثمون با این تموم بشه بریم برای پرسش ها. الان چشم بنده مثلا اگه اینک رو بردارم، الان تصویر دارم مات میبینم، چشم بنده ضعیف، درسته؟ یعنی اون تصویری که باید بیفته و این چه میدونم عنبیه و این نمیدونم عدسی و این چه میدونم قرنیه و چه این حرفایی که میزنن، این باید تصویر رو دریافت بکنه و تحویل مغز بده و فلان و اینا، این نقاط ضعفی داره، اختلالی درش هست. خب این عینک رو برای بنده درست کردن که این از جنس اون عدسی و اون قرنیه و اون چه میدونم هر آنچه که اینجا هست و داره کار میکنه در این عینک هست، و در اون سببیت دیدن که چشم منه از چشم من قوی تره، از اون مردم که چشم من قوی تره، اینو که بنده میزنم تصویر الان واضح میبینم، این میشه شفاعت عینک برای دیدن. چرا؟ چون در سببیت قوی تر از چشم من بود، یک. دو، واقعا هم سبب اعتباری نیست، قرارداد نیست. تو نظام اعتباری قرار میذاریم فلان چیز معتبرتر باشه، فلان کس اگه حرفی زد قبول بشه، اینا همش اعتباریه. انقدر اعتباریت اینا وسیعه که حتی قرار میذارن یه جوری عبادت بکنن، حتی قرار میذارن فلان بتو بپرستن، کلا فضای اینا فضای اعتباریاته. منطق اینا منطق اکثریت و اعتباریات. ما نه، به اسباب حقیقی کار داریم. عینک حقیقتا سبب افزایش سببیت دیدن هست. دوباره میگم، جمله سختی بود. عینک حقیقتا سبب افزایش سببیت چشم در دیدن هست یا نیست؟ هست. عینک داره تو نظام تکوینی عالم برای چشم من شفاعت میکنه. این ساختار شفاعته. کل عالم رو خدای متعال بر اساس شفاعت آفریده. شما در سببیت همیشه یک موجود ضعیفتری هست از یه موجود قویتری کمک میگیره برای اینکه این سببیت رو ایجاد بکنه. البته اگه بنده نابینا باشم، اون وقت دیگه هیچ عینکی برای بنده خاصیت نداره دیگه، شفاعت من از دایره نظام شفاعت خارجم، همین عینکی هم که دارم اگه چشمم ضعیفتر شد، نمره 4, 5, 6, 7, 8, 10 تا 10 مثل که دیگه نابینا میشه دیگه تا 9ش یه فکری به حال من میکنن، به 10 که رسید و نابینا شد دیگه عینک هم برمیدارن، میگن شما دیگه راحت باش. قرآن دیگه خطاب بعضی رو کرده، شما دیگه راحت باش، هر کار دوست داری بکن. تا قبلش بشارت داده، امید داده، ظرفیت ایجاد کرده، به پیغمبر اکرم دمونه بعضی فهمده حق ندارید دمونه اینا شفاعت کنی، حق ندارید دمونه اینا استغفار کنی، 70 بارم اگه استغفار کنی تو سنما رو توبه است، لن یغفر الله لهم ان تستغفر لهم 70 مره، اگه 70 بار برای اینا استغفار کنی خدا نمیبخشه، اصلا نمیبخشه. این دیگه چارچوب شفاعت خارج شده. این چشمیه که دیگه هیچ زمینه بینایی در اون نیست، هیچ سببیت خارجی نمیتونه برای اون کار بکنه، ولی اگه یه روزنه ای هم داره از سببیت خارجی، سببیت خارجی اصلا بیشتر براش مایه میذاره. یه عینک خیلی قوی میاریم که این چشم خیلی ضعیف به واسطه او بالاخره یه چیزی ببینه، درست شد؟ عینک، تلسکوپ، میکروسکوپ، اینا همشون تو یه ردن از این جهت. این میشه نظام شفاعت. پس خدای متعال چکیده بحث امشب، خدای متعال شفاعت اعتباری رو در قرآن کلن نفی کرده و سر سوزنی قبول نداره. البته تو نظام اعتباریاتون چرا یه نفر واسطه میشه آبرو میذاره، خوبه، ثوابم داره، ولی تو نظام حقیقی عالم و عالم بعد از مرگ ما اصلا چیزی به اسم شفاعت نداریم. به این معنا شفاعت اعتباری، شفاعت به عنوان یک ثواب حقیقی رو قطعا تایید کرده در روایات ما، به شدت در مورد صحبت کردن و ابعاد فراوان و ابواب گسترده در مورد شفاعت مطرح کردن. تا انشالله از دلمونم حجای ابوالحسنی هم تشریف بیارن برای اینکه گفتگو رو ادامه بدیم. فقط اینو عرض میکنم که الان شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین علیه السلام هم هست و از خدا متعال میخواییم که این سبب عجیب در شفاعت که باب وسیعی در شفاعت و رحمت الله الواسعه است، انشاءالله ما رو به این باب متصل بکنه و از فیوزات این وجود نازنین بهرمند بکنه و از شفاعت امام حسین انشاءالله بهرمند بشه. خدمتون هستم.
استاد خیلی ممنون، سپاس فراوان، استفاده کردیم، خدا خیرتون بده. سوالات از سوال دیشب حالا چون دوستان اولویت هم دارن توجه میدن، فرق شفاعت و توسل رو گسیده میدن که حالا چه ارتباطی بینشون هست و چه تفاوت؟
یکیه، ما تو دار توسل هم چی میگیم؟ یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. در واقع توسل واژه فارسیشه که ما استفاده میکنیم، واژه دینی و روایی و قرآنیش در فرهنگ اهل بیت همون شفاعته. توسل یه چیزی، یعنی ما واسطه قرار میدیم اهل بیت رو تو همون فضا و تو ساختار شفاعت. دعای توسل اصلا بهش میگن دعای توسل، حتی واژه توسل هم به کار میبریم اونجا، توسلنا بک و استشفعنا که، جفتشو به کار میبریم، هم توسل به تو کردیم هم طلب شفاعت از تو کردیم، ولی عملا یکی به حساب میاد که ما از اونها میخوایم به خاطر رتبه وجودی بالایی که دارن ما رو هم ارتقا بدن.
بسیار عالی، ممنون. یه تدریجی هم فرصت بالی فرزان مغرب و خدا مستوی خالدی هم در خدمت باشه. سوال پرسیدن که چطور میتونیم جمع کنیم بین سن حضرت رقیه و مسئله شفاعت؟ چطور با این سن کم این مقام شفاعت رو ایشون تونستن کسب کنن و به این وسعت شفاعت میشن؟
به کی؟ ببخشید متوجه نشدم. کی؟
حضرت رقیه.
حضرت رقیه
سلام الله علیه.
ببینید مراتب معنوی و مقام ملکوتی اصلا به سن مادی و ظاهری ما کار نداره و خدای متعال در اون استحقاقات، حالا اینها یک بحث گسترده دیگه داره، وارد این اگه بخوایم بشیم اصلا میافتیم توی وادی دیگه ای و یه 10-15 جلسه اون بحث که مقام مخلصین و بحث تینت. ببینید اهل بیت تینتشون از ما اصلا جداست و مقام اینها تو زیارت جامعه کبیره هم بهش اشاره شده، تینت اینها یک تینت ممتازی، سرشت و گل اینها یک موقعیت خاصی داره، به هر حال یک امتیاز وجودی نسبت به ما دارن. البته راه برای رشد ما کاملا فراهمه و ما میتونیم در همین مرتبه وجودی که خدا ما داده به نقطه صد برسیم، ولی نقطه صدی که ما بشیم با نقطه صدی که امیرالمومنین و اهل بیت دارن فرق میکنه. اونها یک گل ممتازی دارن، دقت بفرمایید. مثل اینکه مثلا بعضی، حالا مثال ناقص و نارسیه ها، ولی حالا کمک میکنه برای فهمیدن مسئله. مثلا انار ساوه توی ایران خیلی معروفه. خب انار ساوه خیلی جا انار میکارن، ولی هیچ کدوم، همه اذعان میکنن، هیچ کدوم انار ساوه نمیشه یا برنج شمال نمیشه. ما خیلی جاهای کشور برنج میکاریم، هیچ کدوم برنج شمال نمیشه. میگن اینجا یه گل خاصی داره نسبت به برنج، یعنی برنج نسبت به این گل یه جور دیگه به عمل میاد، انار نسبت به گل ساوه یه جور دیگه به عمل میاد، این خاک یه موقعیت خاصی داره در مورد انار. به این معنی نیست که چون اونجا منطقه ممتاز و ویژه است دیگه بقیه جاها انار نکارن، برنج نکارن، نه، همه رو بکارین. بهترین برنج هم ممکنه بشه، ولی بهترین برنج منطقه خودت میشه، بهترین برنج منطقه شمال نمیشه. این یه نکته است. این به خاطر این گل دیگه اینها قبل از اینکه به دنیا بیان یه امتیازی از این جهت دارن. حضرت عیسی، این دیگه فکت قرآنی هم داره، حضرت عیسی وقتی به دنیا اومدن گفتن که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کنت. آقا شما هنوز بذار به دنیا بیا، یه دو سال سه سال پنج سال بگذره، عبادت بکنی. میگه من مبارکم، هر جا برم اونجا مبارکه و هر جا برم هم مبارکم. خب بچه یه روزه هم چه حرفی داره میزنه؟ اون به خاطر موقعیت ممتاز اوست. حالا بخشش هم شاید به عالم زر برگرده که نمیخوایم وارد بحث عالم زرم بشیم. اهل بیت، حضرت رقیه، حضرت علی اصغر، حضرت محسن، میدونید یکی از شافعین روز قیامت حضرت محسن سلام الله علیه هم. ایشون که اصلا به دنیا نیومدن، یعنی در مرحله حمل بودن که به شهادت رسیدن، ولی شهیدن و شاهد بر حقانیت و صدق امیرالمومنین هم و شفاعت هم میکنن. اینا از این بابه، یعنی دیگه ملاک اعمال ظاهری نیست، ملاک اون موقعیت گلیست که دارن. البته بخوایم به حساب ظاهرم نگاه بکنیم، بالاخره حضرت رقیه کم مصیبت تحمل نکردن که امثال بنده قطعا این مقدار مصیبت رو تحمل نمی کنه. یا حضرت علی اصغر سلام الله علیه به شهادت رسیدن، یا حضرت محسن، بالاخره این هم تحمل یک واقعی است که این حضرات انجام دادن.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم.
سلامت باشین بزرگواری.
ما رو بر دوستانی هم که هستند و از دعای خیرتون محروم نکنید، التماسی داریم.
خدا حفظتون کنه، انشالله که این لحظات ملکوتی اذان که اونجا شما در آستانه اذان هستید و وقت استجابت دعاست و شب جمعه هم هست، انشالله بیاد همه کسانی که محتاج دعاتون هستن خصوصا ما باشید و ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.